أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین صلوات عنایت فرمایید. موضوع بحث ما امام حسین علیه السلام، حادثه عاشورا و آمادگی برای جنگ اقتصادی بود. عرض کردیم جنگ های مهمی که در تاریخ رخ میده جنگ های بین حق و باطله، چون یک طرف این جریان حقه و جریان حق داره تو عمق عالم کار میکنه، اثر کارش بی نهایت، اثر کارش فقط تو منطقه جغرافیایی تو اون زمان خودش نیست. گفتیم این جنگ های حق و باطل یه خاصیتی که دارن این است که برای همه زمان ها قابل الگو برداری هستن. به همین جهت هم هستش که تو قرآن کریم جنگ هایی که همواره بحث شده جنگ های حق و باطله. اون مبارد که من دیدم تو قرآن، تنها مورد که یه جنگ باطل و باطلی مطرح شده داستان جنگ ایران و رومه، اونم در حد یه جمله گفته الف لام میم غلبت روم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. اینم برای چی گفته؟ برای اینکه ادامهش میفرماید که یوم اذ یفرح المؤمنون. اون موقع تو این جنگ ها اینکه مغلوب شدن یکیشون به نفع مسلمان ها بود، یه اشاره کرده اینا پیروز شدن و شکست خوردن که این مؤمنین با شکست اونها اینا خیلی خوشحال شدند و پیروز شدند. همین. بقیه جنگ ها فقط جنگ های بین حق و باطل، ولو که تعداد خیلی کمی. بحث کردیم که این جنگ ها که حالا محل اصلی بحث ما عاشوراست، فقط و فقط یه جنگ نظامی نیست، یه ابعاد مختلفی داره، از جمله بعد اقتصادی که ما میخوایم انشاءالله به خاطر این وضعیت اخیری که تو این ماه‌های اخیر به ویژه تو کشورمون رخ داده، که البته سال‌هاست رخ داده اما توی ماه‌های اخیر حاد شده، ببینیم می‌تونیم از عاشورا نکته بگیریم یا نه. اولین نکته‌ای که عرض کردیم این بودش که توی این جنگ‌ها که می‌خوایم ورود پیدا کنیم، حالا از زاویه اقتصادیش می‌خوایم ورود پیدا کنیم، این است که تصویر اعتقادی درستی داشته باشیم. به تعبیر امروزی یا به تعبیری که شاید تو فضاهای جنگی هم مطرح می‌کنن، این است که میدان جنگ رو درست بشناسیم، نیروهای خودمون رو درست برآورد کنیم. کسی میدان جنگ رو درست نشناسه نمیتونه درست تصمیم بگیره. انسانی که خدا رو قبول نداره، انسانی که تو موضع باطل قرار گرفته، وقتی میخواد میدان جنگ رو برآورد کنه، صرفاً و صرفاً نگاه میکنه به امکانات مادی و ظاهری. ما چقدر نیرو داریم، چقدر توان داریم، چقدر اسلحه داریم، چقدر چی داریم، چقدر چی داریم. اما انسان مؤمن اولین نکتهش این است که قبول میکنه تو جهانی زندگی میکنه که در این جهان خدایی هست. عالم ماده یک بخش خیلی 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 کوچیکی از عالم معناست. همه جای عالم عالم معناست، یه جای کوچیکش هم عالم ماده. برای همین عالم معنا به شدت تو عالم ماده مؤثره. وقتی با این مدل محاسباتی میره جلو، مدل حساباش، مدل برنامه‌ریزیاش متفاوت میشه. دیروز مثال زدم گفتم کسی که توی این کل جهان و این سالن میبینه یه جور تحلیل میکنه، اما وقتی فهمیدش که بابا نه یه کشوری به اسم ایران هم هست، همه چیزی که تو اینجا رخ میده نه در حد حتی این پادگان، نه در حد شهر اینجا، در یک کشور داره تصمیم گیری میشه، تمام محاسباتش عوض میشه. حالا یه مقداری تو کاربردی ترش کنم. چی خدا هست یعنی چی؟ تو بعد اقتصادی اولین گامش این هست که خدا رزاقه. رزاقیت خدا رو جدی بگیر. رزاقیت خدا یعنی چی؟ یعنی اونی که به ما روزی میده خداست، نه آدم ها. اونم آیا آدم ها میتونن دست خدا رو ببندن؟ و قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان. یه عده یهودی فکر میکنن این میگن صهیونیست، این دو آیات قرآن هست دیگه، این صد که تفکر صهیونیستی دوباره رایج شده، دست خدا وصله است. آقا اینجور نکنیم خدا نمیتونه کاری بکنه، نمیگه خدا اینجوری ما نمیتونه ها، اما منطقی که تو ذهنشونه، تای ذهنشونه اینه، خب معلومه جنگ اقتصادی ناموفق میشی. اما اولین گامی که قبول کنیم روزی دست خدا سوز دست بنده و شما نیست. یه رفیقی ما داریم دکتر اقتصاد توی مسیح اقتصاد و آقومتی هم کار کرده، خاطر قشنگی تعریف کرد، گفت تو همین ایام، این همین ایام اخیر خیلی قیمت رو داره افتضاح میشه و اینها، گفت یکی رفیقا اومده و سراغم ناراحت، گفتن چی شده؟ گفت من یک پولی جمع کردم خونه بخرم، ارزش پولم نصف شده، دیگه نمیتونم خونه بخرم، چیکار کنم؟ من اصلا شدم دلداری دادن، نگم با شب رفتم خونه برای خانومم تعریف کردم. این بعد دفتا یک کسی دو خانوم خانه‌دار از یک دکتر اقتصاد بهتر میفهمه اقتصاد مقاومت یعنی چی. خودش گفتش که برای خانومم تعریف کردم، خانومم گفتش که پولش نصف شده، خداش که نصف نشده. ها من اینجوری فکر میکنی؟ پولت نصف شده، خودت هم نصف شده؟ یعنی مدل محاسباتی تو رو چی داری سوار میشی؟ رو چی داری حساب میکنی؟ از اشتباهات اساسی ما این است که رو پولمون حساب میکنیم نه رو خدا. من اینقدر دارم، با اینقدر پول چیکار میتونم بکنم؟ یکی از تعالیم جالب قرآنی کلمه برکته. هنوز تو فرهنگ ما یه عده برکت مال رو قبول دارن، هنوز قبول دارن، نقدر وضعیت بد شده دیگه هنوز قبول دارن، وگرنه اصل مؤمن اینه که قبول داشته پول، اونی که توی پول مهمه برکتشه نه مقدارش. من اینو شخصا تو زندگیم تجربه کردم. من قبلا دانشجو بودم، من دکترا گفتم بعد اومدم تو حوزه، اون زمان که دانشجویم تموم شده بود و اوایل چیزی بود، رفتیم جای کار می‌رفتیم، سر کاری می‌رفتیم، یه جای کار می‌کردم و اون یه سال مثلا 77-8 اون حدود 8-9 اونا یه جای کار می‌کردم، اون موقع حقوقم حدود 100 هزار تومان بود. زندگی من خوب می‌گذشت، ازدواجم کرده این بچه‌مون تازه به دنیا اومده، زندگی من خوب می‌گذشت. بعد یه کار دیگه پیش اومد، اون یکی کار حقوقم حدود 200 تومن شد. از این کار اول درآمدم رفتم کار دوم. این کار اول حالا یواشکی خودم میدونستم خدایی تره، میدونستم بیشتر برای خداست. اون یکی کار حرام نبود، اما یکی کار روالش کار خوبتری بود. آقا رفتیم اونجا حقوقمون شد 200 هزار تومن، آخر ما همیشه 8 تومن گره 9 تومن بود. یه سال اونجا بودم، بعد یه سال یه مشکلی پیش اومد، برگشتم چه اول با حقوق 100 تومن به خودم گفتم وای من با 200 تومن زندگیم نمیگشت. دوره رفتم حقوق مثلا افزایش سالانه حقوق مثلا 100 شد 110 تومن، حالا الان یادم نیست چقدر، هم حدودای قبلیه بود. برگشتم دوباره زندگیمون درست شد. یه پولی برکت داره، چی زندگی منو تأمین میکنه؟ این پول، این صاحب کار. ببین مشکل کوفیا این بود، همین خدمت شما عرض کردم، سبک مدل اقتصادشون دیگه یا مجلس دیگری بود، گفتم اینا دو نحوه درآمد داشتن، همینجا عرض کردم. اینها پولشون در گروه دستگاه حکومتی بود، خب حکومت رو پول نمیدم، همه وحشت کردن. پادگان این الان میشه پادگان هستی دیگه ها، الان جدی با خودم فکر کردید، الان فرمانده پادگان کارمای دربتون دیگه، فرمانده پادگان حقوق رو قطع کنه، وای نیستی پای کارت، نه پای کار اینجا، پای کاری که داشتی انجام میدادی، نه یه از منکر میکنی فرمانده تو مثلا، خواهم برش چیزی بهش بگم که حقوق ما رو قطع میکنه. حقوق ما دست کیه؟ دست خداست یا دست این آقایی که داره من حقوق میده؟ یه بنده خدایی بود خیلی سالا، من دبیرستانی بودم، گفتش که نرید کار دولتی بگیرید، نرید کار کارمندی بگیرید، حالا منظورش دولت اصلا، و این کارو نگیرید. چرا؟ چون وقتی نیست آقا این کارو توکلت کم میشه، سر ما حقوق دارم دیگه، هم توکلت کم میشه، هم حساب میبری از خیلی ها که نباید حساب ببری. حالا نمیخوام حرفش درست بود ولی گفتم ماها اینجور مشکل داریم، ما پولمون و حقوقمون رو دست این کسی میبینیم که حقوق منو واریز میکنه، خدا رزاقه یا دولت، رزاقیت دست کیه؟ بعد میتونن دست خدا رو ببندن؟ میتونن جلوی روزی خدا رو بگیرن؟ از امام علی علیه السلام حدیثی از خیلی حدیث جالبیه، شاید از پیامبر باشه، تو ذهنم امام علیه، میفرماید که خدا یه چیزی رو ضمانت کرده، یه چیزی رو از مردم خواسته، مردم اونی که خدا ضمانت کرده شک دارن، هی میرن تعمیلش میکنن، اونی که خدا خواسته رو جدی نمیگیرن، نمیرن تعمیلش کنن. اونی که خدا ضمانت کرده روزی شماست. قرآن میفرماید وفی السماء رزقکم و ما توعدون، تو آسمان ها روزی شما رو رقم زدند. اونی که ضمانت نکرده از شما خواسته عمل صالحه. مردم صبح تا شب هم مقامشون روزیه، کسی هم مقامش عمل صالح نیست. اونی که ضمانت شده رو بیخیالیم، خیلی دغدغه داریم. اونی که ضمانت نشده به ما گفتن مواظب این باش، مواظبش نیستیم. این خیلی مهمه. ما همه جا توصیه میکنیم، یک کتاب بسیار بسیار ارزشمندی است به شما گفتن، خیلی خوبه، خیلی معتبر، نویسندش فوق العاده معتبر، حتما برید بخونید، جز واجبات خوندنه. اسم کتاب چیه؟ قرآن کریم. دیدی اشتالا؟ شنیدی؟ نویسندش هم خود خداست. نمیخونیم ما، این قرائت میکنیم ما، اما نمیخونیم. ببین ما خدا تو این کتابش چی نوشته. حالا تبلیغات کنم برای خودم، من یه کانالی دارم، یک آیه در روز، روزی روی یه آیه وقت میذارم، گاهی وقتهایی 10 ساعت وقت منو گرفته یه آیه. آخه بخونه چی میخواد بگه؟ حالا یه موردشو بگم. وقتی نمیخونیم چجوری میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، یه تفسیریه، این سورهایی که همه تون حفظید، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، ببخشید، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حالا مقایسه با سوره فلق، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر نفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد من شر ينبغي تایم آیه ها. فلق یعنی چی؟ یعنی سپیده صبح. آفرینش فلق، رب فلق بخواد فلق درست بکنه چقدر ازش وقت و انرژی میگیره؟ خدا میخواد فلق درست کنه چیکار باید بکنه؟ باید کره زمین رو توی این زاویه خاص با خورشید قرار بده، فلق درست میشه. چقدر زمان میبره؟ چی؟ این زمین رو درست کرده، خورشید هم هست، زمین هم دورش میگرده، هر روز اول صبح به خاطر اینکه خدا این گردش رو قرار داده یه فلق درست میشه. ناس رو بخواد خدا ربوبیت کنه چقدر انرژی میبره، چقدر هزینه میبره. یه بچه رو بخواد تربیت کنه چقدر، در نظر که این همه آدم هر کدومشون ساز خودشون میزنه، فقط خود خدا رو کنین انسان رو ربوبیت کنه، کار خودش کارش این نیست، درسته؟ رب ناس خیلی سنگینه کارش، یا رب الفلق؟ عبد رب الناس خیلی خیلی کار پیچیده تر از رب الفلقه. آقا یکی، آقا خدا یکیه، ولی اونجا که ناس رو داره روبیت بکنه یکیه، اونجا که داره فلق روبیت بکنه یه چیز دیگه است. بعد میگه که بگو میرم سراغ رب ناس، میرم سراغ اله ناس، میرم سراغ ملک ناس. برای چی؟ برای یه دونه وسواس خناسی که تو دل ما وسوسه میکنه. این وسواس گر میتونید جن باشه مثل خود شیطان، یا انسان باشه مثل قول معروف رفیق نواب، یه دونه وسواس خناس، برو سراغ رب الناس ملک الناس اله الناس. حالا سوره فلق چه میگه؟ میگه هر بدی دیگه تو عالم سراغ داری بذار سوره فلق. من شر ما خلق، شر ما رو خالق یا مخلوق؟ حالا مخلوق دیگه، خالق شر نه، هر بدی که فرض کنی تو سوره فلق اسمش برده شده. بعد از باب نمونه، من شر غاسق نبا تاخی ها، وقتی که میگوست دوست درده میشه، خیلی بدی ها و مشکلات رو شب رخ میده، دزدی ها و نمیدنم چی ها شب، نفاسات فل اوقت، این جادوگر ها علوم غریب، این کار عجب غریب میکنن، یه بلای سر کسی میارن. حاس بده نزاد دشمن حسود بدخواه کینه توز چقدر ما اینا لطمه میخوریم همه رو بذاری یک کاسه با رب الفلق حله چند دقیقه طول میکشه فلق؟ 5 دقیقه 3 دقیقه چقدر؟ ظرف 3 دقیقه 5 دقیقه همش حله قصدش رو نخور یه وسواس خناس برو سراغ رب الناس ملک الناس اله الناس منزل محاسباتی اون غلطه ما چقدر وسواس خناس هم و غم بمونه چقدر ازدواج و شغل و نمیدونم خونه و بچه و فلان و بیسار و بهمان و اینا دیگه صبح تا شب هم و غممون که با هم دیگه مطرح میکنیم ارز بالا رفت و دلار پایین اومد و فلان چی اینجور شد و اون اینجور شد هم و غم ما چیه؟ چقدر هم و غممون وسواس خناسه تو جنگ اقتصادی گام اول اصلا تو جنگ های حق و باطل اگه میخوای تو موضع حق باشی گام اول هست که میدان جنگ رو درست بشناس نیروهات رو درست برابر کن تو جبهه هستی که تو این جبهه کسی هست مثل خدا با احتساب وجود خدا وارد جنگ شو نه بدون حساب وجود خدا خدا هست و من وارد جنگ میشم اولین چیز همی که خدا رزاقه دومین نکتش این که انصر الله ینصر کن اگر یاری کنی خدا رو نه فقط رزاق روزی همه دست اونه اونه که میدونه حساب بکنه بلکه یه فرمولای دیگه هم گذاشته اگر خدا رو یاری کنی تو رو یاری میکنه بعدی خود انصر الله ینصر کن خودش ده ها فرمول داره مثلا اگه پاکار باشی تو موقعیت خیلی 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 سخت خدا امداد غیبی میفرسته اونم با عدد و رقم معین دقیق یه جوری که پیروز بشی الان یک بکم ایومت بکم رب بکم به ثلاثت آلاف من الملائکت مسلمین به کافی نبود که خدا تو جنگ بعد 3000 تا ملائکه نشاندار فرستاد ملائکه نشاندار ما خیلی نفهمید یعنی چی یه خانم تازه مسلمان شده چون 10-15 سال قبل تلویزیون اومده بود بهش صحبت میکرد بعد گفت آقا این آیه چه قشنگه میگه که ملائکه مارکدار دیدی میگن لباس مارکدار کفش مارکدار هم دیدی یعنی کفش مارکدار یا کفش معمولی دیدی کفش مارکدار خیلی گرونتره میگه خدا فرشته های مارکدار میفرسته این فرشته خیلی با کلاس خیلی خیلی با صفا راست میگه ها فرشته های نشاندار این مارکدار این فرشت میفرسته و تعدادش هم میگه 3000 تا فرستادیم جایی دیگه میگه اگر شما باشید بیشتر هم میفرستیم اینا هم فرستادیم قوت قلب شما باشن یعنی تو جنگ اقتصادی وارد بشی یک چیزهای از یک جایی میرسه یک امدادهایی میرسه حساب نکردی دیشب این بچه های حیاته یک حیاته که میرفتیم اومده و شب علی ما دیشب تا یک و نیم بیدار بودیم و این داشتیم گفت میزنیم تعریف میکردم من بعد تعریف میکرد از امداده که براش رسیده حالی یه موردشو بکن شاید اینجا نگفته شو شما احتمالا شما ندونید که ولی موردشو بکن میگفتش که بعد از جنگ اولی که راه عراق باز شد و اول خانواده شهدا اینا میبردن این بنده خدا هم خلاصه حالا دیگه خیلی چون مفصل خلاصهشو میگم خلاصه این هم گفته بودن تو هم بیا بعد این شروع کرده بودش خانومش و پدر خانومش و مادر خانومش اینا چند نفر بود بعد یه خانومی هم تو فامیلش بود شوهرش تازه دست داده بود این میگه که اونم بیارین میگن که دیگه ظرفیت نیست و این خودش بکشه کنار به اون بیاد بعد حالا جور میشه که هم خودش بیاد هم خانومه بیاد میگه که همه کار جور شد اومدن بهم گفتن 450,000 تومان پول بیاد اون زمان برای این افرادی که برداشتی آوردی گفتم من پول ندارم 450 تومان چیکار کنم بخورم به خودم بمونه گفت یه جیانی داشتم 450 تومان می‌ارزید گفت تا روز قبل کلی خریدار داشت اون روز رفتم سراغ تک تک خریدارش بدون چون ناظر نشد بخره اصلا گفتن تا مثلا در روز فرداش آخرین روزشه گفت رفتم به امام حسین گفتم امام حسین همه کارشو جور کردی پولشو جور نمی‌کنی که نشد همین دیشب برام تعریف کرد آدم قطعاً راستگوییه رفیقم خیلی دم خوبیش این معنی چند سالی که معنی شاید دیگه باشه رفیق شده واقعا آدم راستگویی میگفتش صبح 7 صبح پستی در خونمون رو زد یکی زنگ خونه رو زد چه گفت بیا پاکت داری گفتم پاکتی، گفت بیا پایین پاکت رو بگید چیه پرسیدی من. گفت رفتم پایین، گفت یه پاکت داری چیه؟ گفتش یک بانک داری بگیم بال بانک ملیه برای تو فرستادن. گفت پاکت رو گرفتم پس چیه رفت همون پایین، گفت بازش کرد نه توش یه حواله از 453,000 تومن بانک ملی باید بگید. گفت پاشتم رفتم بانک، اول صبح در بانک باز کرد من تو بانک بودم. رفتم گفتم یا که آره درسته، شروع کرد اونجا پولاش رو حساب کردن و پول گوش. گفتم این پول مالی که؟ گفت من چه میدونم تو آوردی، من که نیوردم. گفتم فرستادش که؟ گفت نمیخوای برو به کارت، کار دارم سرم شلوغه، تو برای من حواله آوردی پولش نمیخوای بی حواله نده برو. گفتم گفت آقا جون من کارمند اینو سر در نمیارم، یه حواله برای من دادی 453,000 تومان، اگه نمیخوای برو که دیگه من کار دارم سرم شد. 453,000 تومان گرفت اومدیم. و خانمم گفتش که چی شد ماشینت فروش رفت؟ گفتم نه. ولی پولش چی شد؟ گفت کجا؟ گفتم امام حسین حواله فرستاده برام. گفت یعنی چی امام حسین حواله؟ مسخره هم نکن. گفت باور که حواله فرستاده بود. نظام عالم دست خداست، دست خودشونه، دست ما نیست. این تنصر الله از قبلش برام تعریف چه کاری کرده بود بنده خدا، اون رو خانم چه کرده بود این که افرادی آورده بود چجوری واقعا برای امام حسین رفته بود اینا رو یک یک ثبت نام کرده بود. این تنصر الله یمسرکم، امداد غیبی میرسه از یرزق و من یتوکل آیه چیه؟ من یتوکل الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، نه من حیث یحتسب، نه اینکه خودت حساب کتاب کردی تو حساب کتاب خودت میگه اینجا باید برسه. به خاطرم من خودم بگم از کرامات خودمون بگم، موقع دانشجو بود من البته همچنان خمس دینم شهری بدنم دریافت نمی کنم، من استاد دانشگاه هم حقوقم میگیرم از اولم رفت این طلبگی چون کار داشتم نمیرفتم شهری هیچ وقت بگیرم، همچنان خمس هم میدم. یه سال ما مستأجر بودیم دیگه، صاحبم از تازه چند سال خونه داشتیم مستأجر بودیم، اون موقع 6 میلیون تومان پول پیش گذاشته بودم ماهی 20,000 تومان میدادم. بعد یه خونه یکی از دوستان بود خیلی جای مناسبی تری بود از خونه ما، بعد یه خونه همسایه‌شون یعنی آپارتمانه یکی دیگه واحدها گفت اینجا اجاره میده. گفتن چند؟ گفت اون موقع مثلا ماهی 200,000 تومان بود، من مال سالی بوده 70 خورده ای، من 200,000 تومان که نداشتم. گفتم من نمیتونم بدم. گفت این پول 6 میلیون تا در بیار بده باش کار کنن پولشو بده این. اون موقع هم یه زمان بود بورس خیلی خوب شد، یه رفیقی هم یه دوستی داشت تو بورس گفت پولتو بده تو، من تو بورس خیالت راحت بیشتر از 200 تومانم بهت میرسه. ما هم گفتیم باشه، پولو در آوردیم دادیم برای بورس. گفتم چی منتها میدونید شما وقتی که رن این پولای رن خمس نداره چون که شما نیازته، ولی وقتی پول تبدیل به سرمایه میشه سرمایه خمس داره. این خیلی افراد نمیدونن سرمایه خمس داره، چون پولم تبدیل شد به سرمایه خمس داشت. از این 6 میلیون تومان 1 میلیون تومانش هدیه بود، من مقلد امام بودم بعد مقلد آقا بودم، بزرگوارم حالا هدیه خمس نداره. 1 میلیون تومانش هدیه بود، 5 میلیون تومانش پولی بود که کم کم جمع شده بود. این 5 میلیون تومان خمس داشت، خمسش چقدر میشد؟ 1 میلیون تومان. خب منم اگه می‌خواستم 1 میلیون تومان خمس بدم که نمیشد، رفتم اونجا دستگردان کردم. برای دستگردان دیگه یعنی میره شما سراغ اون مرجع، دفتر مرجع پولو میگیری، میگه فعلا به خودت یه میلیون تومانو قرض میده که تدریجا بیای بدی. اونو دستگردون کردیم توی مثلا 2-3 سال 4 سال 300-400 تومنشو دادی، 600 تومنش موند. 3-4 سالی گذشت پولا یه پولی رو نمیشد برم بدم. از عقد و ازدواج و اون چند تا سکه مونده بود. خانم گفتم ببین این پول مونده منم ناراحتم، بذار سه کار بدیم بره. آقا باشه. الحمدلله خانم خوبم داشته باشه، هم خوبیه. حساب کردم نمیدونم 4 تا بود سکه، 5 تا سکه بود، یا یکی دو تا نیم سکه بود، رو هم دیگه شد 600 تومن. الان سکه چه خبره؟ اون موقع خیلی از تعویض خبر نه. کل اینا شدش هم 600 تومنه. منم رفتم کلشو همه رو یک جا فروختم. 600 تومن جور کردم دادم. مثلا 4 تا سکه بود یه نیم سکه فکر میکنم اینجور چیزی بود، حالا یه نیست. آقا ظرف 2 هفته 4 تا سکه و یه نیم سکه به من دادن. خونم رخ داد ظرف 2 هفته 4 تا سکه. یکی زنگ زد آیا سنجی یادت شما سال قبل اومده بودی فلان برنامه رو برای ما اجرا کردی فلان جا این کارو کردی؟ ما خودم شما تشکر کنیم ببخشید آدرس رو میشه لطف کنید؟ زنگ بفهم باز کنید یه دونه سکر آسان یادت فلان جا این پروژه رو تو شما مشارکت کرده بودی؟ ما اون موقع آقا اینا تموم شد حالا مثلا پروژه مشارکت کردیم اون موقع 20 تومن به هم میدادن یه دفعه برشن یه سکه دادن تموم شد. با مزدتنش اینه اون وقتی که همشیو شد به خانم هم گفتم دیده خدا چی رسون، ولی یه چیزی بگم، خب من این کارای انجام داده درست ارزشش اینقدر نبود، ولی مثلا کارای من یه کاری هم پول کرد، باید پول هم میدادن. آقای نگفتم فرداش این که زنگ زد 100,000 تومان به هم داد، خدا گفت اون هم پول کارا هست. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن برکات نازل میشه، اما وقتی که ایمان نمیارن تقوا پیشه نمیکنن چی میشه؟ میشه لشکر عمر سعد. چقدر بدبخت شدن اینا. طرف برگشته بود که آی مردم از من بدبختتر سراغ دارید؟ یه سکه به هم دادن، نمیتونم اینم به هم دادن، این سکه خرج مسیر تا کربلام شد، این یکی بولم هم این شد، رفتم حسین کشتم یه ریال برام نموند. در یه اینجور روزی لشکر عمر سعد داره، خود لشکر شخص عمر سعد وارد میشه، لشکر ردیف کردن چه خبر؟ 9,000 تا خود عمر سعد آورد، اون یکی 2,000 تا، اون یکی 4,000 تا، اون یکی توی مقاتل گفتن، یعنی توی روایت هم داریم 30,000 نفر جمع شدن. آمار این لشکره که فرستادن خیلی بالاتر از 30,000 تاست و تو مقاتل نوشتن خیلی از اینا وحدت رو فرار میکردن از توشون. اونایی که رسیدن به کربلا 30,000 تا بودن، اونایی که فرستادن از توشن خیلی بیشتر از این حرفا بودن. بعد حضرت روز عاشورا میگه میدونید مشکلتون چیه؟ ملعت قلوبكم من بطونكم من الحرام. مال حرام توی وجود شما پر شده. اون لشکر عمر سعد، این طرف لشکر امام حسین علیه السلام، طرف شب عاشورا یه خبر آوردن برای یکی از اصحاب که توی این درگیری های قبیلگی ریختن بچه تو گرفتن، اینقدر پول میخوان، اگه نه پول ندی بردش میکنن. امام حسین علیه السلام خبر رسید بهش، اونو خواست، گفت فلانی تو خیلی برای ما زحمت کشیدی، من این پول و این دارایی دارم، بگیر برو بچه تو نجات بده. افتاد به پای حضرت، گفت آخو من چه گناهی کردم میخوای منو بفرستی؟ بچه هم فدای تو، همه چیز هم فدای تو. از اون طرف یکی اسم ترماه، این ترماه از کوفه با حضرت بود، یه بار نامه حضرت رو میرسونه به کوفه، از کوفه با چه مصیبت و دردسری برمیگرده به حضرت میرسه. بعد شب عاشورا که هست به حضرت میگه آقا من از کوفه که اومدم این قضاها و اینا رو به خانم آوردم برای خانوادم، خانوادم تو بیابون زندگی میکنن، اجازه میدین برسونم سری اینا رو به اجازه هم گرفت، اجازه میدین قضاها رو برسونم به خانوادم؟ قضای خانواد و حضرت میده، چی فکر میکنی؟ حضرت بهش گفتش برو از زود برگردا، جانم میبقر خودمون. این بیچاره رفت، وقتی برگشت عصر عاشورا بود، داشتن عصر فردای عاشورا بود، داشتن کاروان مستقر رو میبرد. الله لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي من غلب يغلب.